یه مسافرتی رفتیم که بنا بود برای دوشنبه مراجعه کنیم که به در سه‌شنبه چهارشنبه برسیم. اما یه قدری طول کشید، سه تا کشور رفتیم بالاخره که ابتدا انجام تایلند رفتیم، بعد برمه، بعدش مالزی. راضی به همین فارغ التحصیلانی که در قم در مرکز جهانی درس خوندن رفتن در این کشورها، واقعا وقت آدم میره برکاتی که این انقلاب داشته و خدماتی که این فارغ التحصیلان کردن، آدم لذت میبره. بله، عرض کنم که در یک مناطقی که یا اصلا اسمی از شیعه نبوده یا اگر شیعه بوده وضعی نداشته، تحقیر می شده و اینها یا اکثریت کشور غیر مسلمان هستن یا اگر مسلمان هستن مثل اندونزی، اینا اغلبشون سنی هستن. شیعه خیلی موقعیت اینجا نداشته. همین آیان که رفتن یا خواهران که از جامعه زهرا رفتن، تلاش و فعالیت های واقعا با برکتی داشتن. مثلا در تایلند، جنوب تایلند، اونجا یه مسجدی ساخته شده، خیلی مسجد با شکوه، به نام مسجد روح الله. خب ببینید در این یه منطقه اونجا مسجد به نام روح الله. شب رفتیم نماز اونجا خوندیم، نماز مغرب و عشا، بعد رفتیم منزل، دوباره برگشتیم برای نو، اونجا سخنرانی بود، حدود 2300 نفر، همه تازه شیعه، تازه مسلمان بودن اما تازه شیعه شدن. میگفتن تا 10 سال قبل اصلا اینجا شیعه وجود نداشته، همین آیون رفتن و بالاخره تلاش هایی که واقع شده. گفتن بیش از 20,000 شیعه الان اینجا هست. 20,000. خب یه مسجدش هم مسجد روح الله جمعیتی داشت، مسجد با شکوه بود. در جنب مسجد حوزه علمیه مدرسه ساخته شده، یه مدرسه ساختن به نام مهدی، المهدی، مسجد روح الله، حوزه المهدی. اونم حدود 30-40 طلبه داشت و مشغول درس خوندن هست. در همون محل جاهای پایگاه دیگه شیعه داره، همین طلبه ها رو کردن. یه مسجد رو گفتن که یکی از این طلبه ها عرض کنم که در اثر خوب تبلیغی کرده، حسن عملی که نشون داده، یه شب مجموع مأمومین شیعه میشن، کل جماعت همشون یکی یک میان حضور آقا و اقرار به این که ما شیعه هستیم و برمیگردن به تشیع. منتها متاسفانه گفتن شب بعد بیرون مسجد همون آقا ترور میشه، امام جماعت. ولی باز ادامه داشته. یه مسجد دیگری امام جماعت سنی، مأمومین همشون سنی، اینا باز جمعاً شیعه میشن، که گفتن خود امام جماعت شیعه شده، بقیه مأمومین شیعه شدن. سه تا مسجد اینجور گفتن که جماعت همشون مأمومین با امام شیعه شدن. و همجور ادامه دارد، استمرار دارد این روش شیعه شدن و گسترش شیعه. حسینیه به نام الرضا مثلا، یا به نام باب الحوائج، ابوالفضل، ام ابیها، این اسامی هم انتخاب میشه، مهدیه برای حوزه خواهران. مثلا یه دل که تو سفارت دعوت کرده بودن از خواهران فارغ التحصیل که در قوم بودن، 28 نفر بودن. من یکی گفتم شما هم اسمتون و هم مشخصاتتون رو بگید، چه سالی قوم بودید، چند وقت، چه مدت قوم بودید و الان چه کار میکنید. یکی میگفتم مثلا فلان، دو سه تاشون گفتن ما مشهد در مکتب نرجس درس خوندیم، یه دو تاشون گفتن در قوم بنت الخدا بودیم، ولی بقیه شد 20 نفر گفتن جامعه زهرا، 4 سال بودن، 5 سال بودن، 8 سال بودن. بالاخره خب الان چه میکنه؟ هر کدوم فعالیت های واقعا مفیدی داشتن. بعضیشون تو اون مدارس که تشکیل شده تدریس میکنن برای حوزه های خواهران، کلاس های قرآن دارن، کلاس های احکام دارن، تبلیغ برای خواهران دارن. یعنی یه سری کارهایی که خواهرها دارن، یه سری هم همون آیون طلاب فارغ التحصیل. جلسات متعددی با اونها داشتیم و به حمدالله هر کدوم در یه قسمتی مشغول تلاش و فعالیت و در یه جلسه که خب در همون چیز امام رضا، به نام امام رضا بود، جمعیتشون خوب. بعد از صحبت ما یه پاسخ به سوالات گذاشته بود، سوالات میکردن، مترجم بود، ترجمه میکرد. در پایان من گفتم خب منم یه سوال از شما خواهم و اونه که بگید نیم علت این که شما شیعه شدید چیه؟ مثلا یه نفر رو گفتن ایشون 3 ماه شیعه شده است، ایشون گفتن 1 سال شیعه شده است، بعضیشون هم 7-8 سال، 10 سال هم داشت. یکی گفت من کتاب ثم اهتدیت رو خوندم، مال تیجانی، خیلی مؤثر بود. یکی گفت من ترجمه المراجعات رو خوندم و از اون المراجعات استفاده کردم شیعه شدم، مال مرحوم سید شرف الدین. ولی اغلب اونها میگفتن که تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران و امام، اغلبشون این بود استدلالشون برای شیعه شدن مطالب امام. یکی از نویسندگان اونجا به نام سید حسین العطاس که میگفت من 54 تا کتاب تا حالا تألیف کردم، میگفت من اغلب کتاب هم اسم عکس امام توش هست، به مناسبت اسم امام رو بردم، عکس امام رو زدم. و همینطور که صحبت میکرد اشک چشماش بود تحت تأثیر کلمات امام واقع شد. تعبیرش این بود، میگفت که ما چشم داشتیم ولی نمیدیدیم، گوش داشتیم ولی نمیشنیدیم. امام به ما بصیرت داد، امام ما رو بیدار کرد. این مطالب میگفت عشق. اونجا ها که واقعا آدم میره لذت میبره و تازه اثر انقلاب و برکت این انقلاب رو اونجا ها آدم میفهمه که چه تأثیری گذاشته. در حدی که مثلا در مالزی خیلی شدید کنترل میشه، مخصوصا وقتی ما مهاتیر محمد بوده، گفتن اصلا جرأت نمیکشن شیعه نفس بکشن. خیلی از همین فارغ التحصیلان 8 ماه 10 ماه زندان رفتن برای اینکه تبلیغ تشیع کردن. اما الان دیگه نه، اینجور نیست. اون وحشت و اون اضطراب و این فشاری که رو شیعه بوده الان نیست. اینا جلسات دارن، پایگاه های البته بهشون اجازه داریم در به نام حسینیه یا به نام مثلا همین چیزای الرضا و اینا به عنوان یه شرکت، به عنوان یه شرکت اقتصادی میرن مجوز میگیرن، ولی در ضمنش کار فرهنگی میکنن، کارای حوزه تشکیل میدن، نمیدونم جلسات دعا و توسل و اینجور جا مرتب هفته ها دارن، شیعا دور هم جمع میشن و اینقدر ارتباط این شیعه ها با هم قوی هست، واقعا آدم احساس میکنن مثل صدر اسلامه. همون اخوت و برادری و هماهنگی و حمایت از همدیگه به قدری قوی بود، همدیگه هوای همدیگه رو داشتن، حمایت از هم میکردن. بالاخره ما بررسی اونجا راجع به همین حوزه ها و مدارس و کمک هایی مثلا بهشون بشه، یه راهنمایی هایی بشه برای ادامه تحصیلشون، بنا شد یه دوره های تکمیلی گذاشته بشه برای همین فارغ التحصیلان که الان خب مثلا 5 سال در قم بوده، 10 سال در قم بوده، دیگه اون چه در چنته به قول ما داشته در معرض ظهور گذاشته، دیگه حالا انتظار ازش هست که چیز ارتقاء سطح علمی داشته باشن. اما شد اونایشون که امکان برشون هست بیان قوم یه دوره تکمیلی برشون بگذارن، اونایشون که امکان ندارن همونجا دوره هایی گذاشته بشه، استاد از قوم بره برشون تدریس بکنه، یه دوره های افزایش خلاصه علمی برشون گذاشته بشه. بعد ما بنا بود دوشنبه برگردیم ولی نشد، چهارشنبه صبح برگشتیم که دیگه نرسیدیم به درس. حالا گفتیم 2-3 روز بالاخره همینقدر که تعطیل نشده باشه قبل از عید، 2-3 روز یعنی شما درس باشه به فضل الهی. عرض کنم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. مسئله 4، در قطع رسیدیم به این که القول فی القاذف و المقذوف، شرایط قاذف و شرایط مقذوف رو بیان میکنه. شرایط قاذف گفته شد بلوغ بود، عقل بود، اختیار بود، قصد بود. قاذف شرط این که حد بخوره این است که قصد داشته باشه، با اختیار و قصد قذف بکنه. اگر ساهی باشد، غافل باشد، گفتیم حد نداره. در مقذوف گفتیم شرطش احسانه، باید محسن باشد مقذوف تا قاذف حد بخوره. و گفتیم مراد از عرض کنم که احسان در اینجا قید مراد از احسان در زناست، در اونجا به معنای تزویج بود. زنای محصره یعنی مرد زن داشته باشد، زن در اختیارش باشد، یقدو علیها و یبو، و زن باید شوهر داشته باشد، شوهر در اختیارش باشد. احسان در اینجا گفتیم به معنای 5 امر که قبلا صحبت شد: بلوغ و عقل و حریت، اسلام و عفت، باید عفیف باشه. اینا قبلا گفته شد. یکی از شرایط اسلام بود که مقذوف باید مسلمان باشه تا قاذف حد بخورد. اگر مقذوف کافر است، کسی نسبت به کافر بگه یا زانی، یا به یک زن کافره یهودیه یا نصرانیه نسبت زنا بده، این واجد شرط نیست، شرطش اسلام بود، بلکه اینجا تعذیر داره. اگر نسبت به کافر نسبت زنا داد قذف کرد، قبلا گفتیم تعذیر داره. حالا یه فرعیست که بحث امروز که لو قال للمسلم، اگر یک مسلمی است که مادر او کافر است، یهودی چه نصرانی. یه مردی در اختیارش زن یهودیه هست یا نصرانیه، فرزندی داره از او، به این فرزند مسلم کسی بگد امکه زانیه، امکه زانیه، یا بگد یبن زانیه. نسبت زنا به کافره داده شده، مغزوف اون کافره هست، اونه که میتونه بیاد مطالبه ی حق بکنه، ولی واسطه مسلمانه، مخاطب که خطاب بهش میدرد میشد امکه یه مسلمان هست. به یک مسلمان میگه مادرت زناکار هست. آیا این مثل همون جاییست که به خود اون کافره نسبت زنا میده که گفتیم چون مسلمان نیست تعذیر میشه، قاذف تعذیر میشه، حد نمیخوره؟ آیا اینجا همین جوره یا نه؟ اینجا بگیم ولو نسبت زنا به کافر داده شده اما خطاب یه مسلمانه، به یه مسلمان داره میگه یبن الزانیه، آیا باز اینجا حد بخوره؟ یا اینکه بگیم چون طرف کافر است حد نمیخوره؟ این بحثه. لو قال للمسلم، به یه مسلمان میگه یبن الزانیه او امکه زانیه و کانت امه کافر است، مادر کافر است. ففی روایت، امام فرمود در عبارت متنی، ففی روایت یضرب القاذف حدا. بعضی گفتن روایتی داریم که باید حد بخونه، قاذف حد نخونه. خود امام فرمود ول احوت التعذیر دون الحد، این قاذف رو که به مسلمان که مادرش کافره نسبت زنا میدهد، مثل اون داریست که به خود کافرت نسبت داده باشد. واسطه بودن یک مسلمان مسئلیتی نداره، تعذیر میشه. پس در مسئله دو قول است، در این که آیا این قاذف حق میخوره چون واسطه یک مخاطب یک مسلمان، یا نه تعذیر میشه چون مغذوف یک کافر است، اسلام ندارد، پس تعذیر بشه. در اینجا دو قول. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در کتاب نهایه در این مسئله که اگر کسی به مسلمی بگد یبن الزانیه، ایشون فرمود علیه الحد تامن، حد تام میخوره، حد قذف. این فتوای مرحوم شیخ. تبعه در این مسئله جماعتی از اصل، اونا آمدن قائل شدن به این که حد میخوره. مرحوم محقق در شرایع قول مرحوم شیخ رو نقل میکنه، در ذیل فرماد قلول اشبه التعظیم، اشبه به قواعد این است که بگیم تعذیر میشه نه اینکه حد تام میخوره. مرحوم شهید در مسالک هم نقل میکنه، بعد از فرمایش مرحوم محققشون هم همون رو تأیید میکنه. در ریاض مرحوم صاحب ریاض میگه و علیه عامت المتأخرین، من که بگیم تعذیر نهد، عامت المتأخرین قائل به تعذیر. امام هم اینجور فرمود ولأحوت التعذیر دون الحق. خب کسانی که قائل به اینن که تعذیر میشه، دلیلشون خیلی روشن، میگن به جهت این که مغذوف این مسلم نیست، ولو خطاب به مسلمان میکنه، به این مخاطب که مسلمان است میگه امک زانیه، خطاب به اونه، ولی قذف نسبت به مادر شده، نسبت زنا به مادر او داده و مادر کافر است. پس قرض شده یک کافر شرط اسلام درش نیست، چون شرط اسلام نیست فاقد شرطه. گفتیم هر دو اون پنج شرط باشه حد میاد، چون شرط اسلام نیست حد نداره بلکه تعذیر. پس اونایی که قائل به تعذیرن دلیلشون روشنه. اما مرحوم شیخ که قائل شده به حد، علیه الحد تاماً، مرحوم شهید در مسالک میگه و شیخ استند فی قوله به ثبوت الحد، مرحوم شیخ که قائل به ثبوت حد است استناد کرده الی روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، یه روایتی داره که امام همینجا میفرماد خفی روایته، همون روایتی است که مرحوم شیخ بهش استناد کرده. فرماد استند مرحوم شیخ در قولشون الی روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن صادق علیه السلام، روایت بر اون کیفیتی که در وسائل نقل میکنه اینه که انهو سؤل، امام صادق سؤال شد، عن الیهودیه و النصرانیه تحت المسلم، یه زن یهودی یه زن نصرانی، نصرانی تحت یک مسلمانی، فیقذف ابنها، ابن این مرعی کافره که تحت مسلمانی است، ابن او، خب ابنش مسلمانه دیگه، ابن مسلمان مسلمانه، مادرش کافره، یقذف ابنها، ابن اون کافره که یک مسلمانه چون پدرش هم مسلمان بوده قذف میشه، یقذف ابنها. این سؤال، سؤال عن الیهودیه و النصرانیه تحت المسلم، که خصوصیتی که میگه تحت مسلم است برای اینکه شوهرش مسلمانه، برای اینکه پسر او میشه مسلمان، اون وقت به اون مسلمان گفته شده امک زانیه فیقذف ابنها. قال امام در جواب فرمود یضرب القاذف، قاذف رو میزنند. اینجا ندارد حد یا تعذیر، یضرب القاذف لأن المسلم قد حسنها. چرا یضرب؟ از همین تعلیل میخوان استفاده کنن که مراد از یضرب حد است نه تعذیر. فرمود لأن المسلم قد حسنها، درسته که این قوم کافر است، نصرانیت و یهودیگر، اما چون فرزند مسلمانه، این مسلم حسنها، او رو محسن قرار، پس رمیه او قصف او قصف محسنه، که قرآن فرمود الذین یرمون المحسنات، این محسن شده چون مادر یک مسلمان است، پس این مسلم حسنه ها، او رو محسن کرد، او رو شرط احسان رو درش ایجاد کرد، برای این جهت یضرب قاذف. خب اگر مراد حد نبود این تعذیر نمیخواستیم، اگر مراد تعذیر بود خب کافر اگر کسی قصفش بکنه تعذیر داد، باید بفرمود چون کافر است، چون کافر است تعذیر میشه قاذف. اما این که فرمود یضرب القاذف، چون این زن کافر است محسن شد، محسنه شد، حدش ظاهرش این است که باید حد باید بکنه، ظاهر تعلیل میرسوند اشعار دارد به اینکه مراد از یضرب القاذف یعنی یضرب الحد. این عرض کنم که بنابر یک نقل این روایت که یک ربول قادر نمیگرد چه کیفیتی عد یا تعذیر، اما از تعلیل استفاده میشد که مراد عد. این روایت در وسائل روایت شش از باب 17 از ابواب حد قطع. مرحوم کلینی این روایت رو نقل میکنه و در متن روایت به جای یضرب القاذف فرمود و یضرب الحد، یضرب حدا، که سئل عن الیهودیه و النصرانیه تحت المسلم فیقذف ابنها قال، امام فرمود یضرب الحد یا یضرب حدا، اونجا داشت یضرب القاذف، اینجا می فرمود یضرب حدا، با این دیگه صریح دلیل است که حد میخورد. اون نقل اولی ظهور پیدا میکند برای خاطر تعلیل که مراد حد است، اما بنابر نقل مرحوم کلینی تصریح شده که یضرب حدا. مرحوم شهید در مصادیق میگه مرحوم شیخ که این فتوا رو داده مستندش این روایت است، که این روایت رو یه نقل ظهور دارد در این که مراد حده، روی نقل تصریح شده که حد، لذا مرحوم شیخ به این روایت فتوا داده که علیه الحد تامن. این قول مرحوم شیخ که قائل به حده و اینم دلیلش. عرض کنم که تو روایت می‌فرماد که تعلیلی که داشت لأن المسلم قد حسنها، تعلیل این که چرا حد می‌زنیم با اینکه مقذوف کافره، نسبت زنا به کافر داده شده، چرا حد با اینکه شرط در مقذوف اسلامه، فرمود لأن المسلم قد حسنها. مراد از این مسلم چیه؟ ابن دیگه، چون فیقذف ابنها، مخاطب ابن هست، به مخاطب که ابن این زن هست و مسلمانه گفت یبن الزانیه، این مسلم حسنها، محسن کرد این زن را، ولو کافر است قاذفش حد میخورد. پس مراد از مسلم این فرزند است، این ابن است، الا ما فهمه الاصحاب. مرحوم مجلسی، علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در توضیح این روایت فرمود ظاهر این است که مراد از مسلم شوهر این زن است نه پسرش. این که فرمود لأن المسلم قد حسنها، یعنی زوج، چون فرض ما این است که مسلمی است که تحت او کافر است، یه مرد مسلمانی است در تحت او یه زن غیر مسلمان است. حالا در اینجا امام فرمود که سؤال میکند که یقذف ابنها، ابن این زن کافره رو یه کسی خطاب بهش میکند و نسبت زنا به مادرش میده. امام فرمود حد، چرا؟ لأن المسلم قد حسنها، نه مراد مسلم ابن، مراد از مسلم زوجشه، شوهر، یه زن نصرانیه تحت عقد او هست، این شوهر او رو محسن کرده است نه ابن. پس مرحوم مدرسون فرمان اون چی که اصحاب فهمیدن میگن اون ابنش مسلمان است، مخاطب این فرزند مسلمان است، این فرزند مسلمان او رو محسن کرد، چون فرمود اینجور نیست، مراد از مسلم زوجشه، چون فرض ما این است که زوج مسلمانه، لذا پسرش هم مسلمانه، خطاب به این مسلمان گفته، ولی محسن کردن این زن شوهر است نه ابن. برای خودشون ترجیح میده، شاید ظاهرا حتی مرحوم مدرسی بهتر به فرق نمی کنه. اما مسلم حسن ها آیا ابن است که مخاطب قضیه است، این است که موجب احسان این مادر شد، یا نه زوج که زوج این زوجشه اون ای رو محسن کرده؟ پس چرا میگه یقذف ابنها؟ برای اینکه خاطر اینکه پسر یک مسلمان مسلمانه دیگه، از این جهت گفتن یقذف ابنها برای خاطر اینکه ابن مسلمان هست، از این جهت ابن رو گفتن. علی حال میتونستن بگن همون زنی که تحت ازدواج یک شوهر هست کسی نسبت بهش بده، نسبت زنا به این زن دار. خب چون شوهرش مسلمانه و حسنه ها دیگه واسط هم ابنم نباشد، همین مطلبه میاد. ترجمه فرمودید این حال فرقی همطور که فرمودید فرقی در مسئله نیست در اینجا هم. ولی عمده این است که عرض کنم که بگیم در اینجا چون یا ماد زوج او رو احسان موجب احسان رو شده است، یا پسر موجب احسان رو شده است، بالاخره روایت فرمود حد داره. این مسترده ایشون. یه جهت دیگه هم باز در این روایت هست که فرمود یقذف ابنها، مراد از این قذف که در اینجا میگن یقذف ابنها این چه قذفی است؟ یقذف ابنها، ابن قذف میشه. خب قذف ابن مثل نسبت زنا بهش بدن. اگر بگیم یه شخصی رو قذف کردن یعنی چی؟ یعنی نسبت زنا بهش دادن. اینجا میگه یقذف ابنها، مرادشون این است که این مادرشو نسبت دادن نه خودش. مراد از این که یقذف ابنها نمیخوان بگن به این پسر نسبت زنا دادن، ولی که وحال یه ظاهر روایت اینه یقذف ابنها. این مادر چون کافر است پسرشو قذف کردن. خب پسر رو قذف کردن به نسبت زنا بهش بدن، ولی که این مراد نیست. مراد این است که نسبت زنا به مادرش بدن. ولو میگه یقذف ابنها یعنی خطاب به ابن است، ولی قصد نسبت به خود مادر است. اینم لازم به توضیح بس. ولو میفرماد یقذف ابنها، ابن قصد میشه، ولی مراد این است که خود پسر رو نسبت زنا بهش میدن، نسبت زنا به مادر او داده شده که مادر کافر است و ابن مسلمان. آیا اینجا حد دارد یا حد ندارد؟ این بس. خب پس از روایت ما استفاده کردیم که اگر کسی نسبت زنا داد به یه شخصی که مسلمان است و نسبت زنا به مادرش داد، بگیم حد دارد. مرحوم شیخ هم به این روایت استناد کرد. مرحوم شهید دو تا ایراد از دو جهت ایراد میکند به این روایت، یکی از نظر سند، یکی از نظر دلالت. اما از نظر سند فرمود تو این روایت عرض کنم که سندش اشکال دارد، به جهت این که بنان یکی از کسانی که در این روایت در سند وارد شده، بعد بنان بنان ابن محمد، این شخصی است که میگه مجهول الحال است، در کتب رجال مدحی ازش نشده، حتی مذمت هم نشده، مجهوله. عرض کنم که این از یه جهت که بنان مجهول الحال است، و یکی هم باز یک راوی دیگر هم به نام عبان ذکر شده به نحو مطلق. و ما عبان ابن تقلب رو داریم که او ثقه از شیوخ اجازه است، عوان اگر باشه عوان ابن تقله مورد سقم، اما غیر سقم داریم. اینجا دارد عوان، معلوم نیست که اون فردیست که سقم یا اون فردیست که سقمی مشترکه. پس یک روایه، یک راوی مجهول الحال، یک راوی در این سند از کنم که مشترک بین سقم و غیر سقم نمیشه استناد کرد به این روایت از نظر سند. و اما از نظر دلالت، باز ایشون از دو جهت به دلالتش اشکال میکند. یه جهت این که فرمود تو عبارت دارد یقذف و ابنها، مراد از قذف چیه؟ ممکنه مراد از قذف این باشد که قذف نسبت غیر زنا داده شد. قذف اگر نسبت زنا باشد یا لواط باشد حد داره، اما اگر نسبت غیر زنا و غیر لواط باشه تعذیب هست. پس اینجا صریح نیست که یقذف ابنها به زنا، اینجور که نفرموده که یقذف. خب بنابراین احتمال دارد مراد از قذف، قذف نسبت غیر زنا باشه. این یه جهت. و جهت دوم این که بله یضرب القاذف، این که میگه یضرب القاذف، ولو میگیم از تعلیل اشعار پیدا میکند به این که مراد حده، ولی یضرب القاذف اطلاق دارد، هم شامل تعذیر میشه هم شامل حد میشه. فرمود یضرب، او رو میزنم، نفرمود حد. احتمال دارد یضرب القاذف معنیش باشد که تعذیر میشه، یضرب به عنوان تعذیر نه به عنوان حد. پس از این دو جهت باز ایشون اشکال میکند. اشکال دوم، دلالتی ایشون خیلی وارد نیست. مرحوم شهید دو تا ایرادی که میکند، یکی میفرماد قذف شاید قذف غیر زنا باشه نسبت غیر زنا، اون که ظاهر قذف نسبت زنا و خلاف ظاهر فرمایشش. اینم چون فرمود یضرب القاذف، هم تعلیل ازش استفاده میشد که مراد از یضرب یعنی یضرب القاذف، هم گفتیم بنابر نقل مرحوم کلینی فرمود یضرب و حدا، پس اونم داریم. بنابراین ایرادشون این دو جهت، ایراده که به دلالت کردن خیلی واضح نیست و روشن نیست. ولی در این حال تمسک به یه روایتی که از نظر سند ضعیف هست، از دو جهت گفتیم سند ضعیفه، یکی اشتراک عوام، یکی خود محمد بنان ابن محمد. از نظر سند روایت ضعیفه، درست مرحوم شیخ طبش فتوا داده و تبعه جماعت، اما به حد شهرت نرسیده. اگر مشهور فتوا داده بودن باز میتونستیم بگیم جبران شد ضعف سند، به حد شهرت نرسید. بنابراین پس از نظر سند روایت ضعیف، شهرت فتوایی هم طبقش نیست، نمیشه به این روایت استناد شد. تعجب فرمودید، لذا مرحوم محقق فرمود اشبه تعذیر است، مرحوم امام هم فرمود اخوت از تعذیر دون الحد، احتیاط میکنند که بالاخره حد دلیل میخواد، دلیل روشنی نیست، از این جهت میگیم احوت تعذیر. علاوه بر اینها مرحوم آقای گلپایگانی رحمت الله علیه تمسک که به اصل میکنه، میگه روایت از دست ما گرفته میشه چون از نظر سند ضعیفه، شهرت هم طبقش نیست، بنابراین وقتی روایت نداریم در اینجا میگیم تعذیر. و آیا زائد بر تعذیر تا برسد به حد، آیا لازمه میشه اضافه بزنیم؟ از عدم وجوب زائد بر تعذیر، پس تمسک به اصلم اینجا به چی؟ شبهه، بله شبهه هم هست، بله اونم هم هم بالاخره احتیاط از باب همون شبهه هم میاد. بنابراین پس یا بگیم احوض یا بگیم اقوا، این هست که در اینجا تعذیر میشه، مثل اونجایی که مستقیما به خود کافر نسبت زنا بده چجور تعذیر، اینجا که به مخاطب ابن عوض ولی مقذوف خود اون کافر است، حکمش همونه که تعذیر باشه. مثلا بله میخونیم فرده حالا یکی از آقایون ازشون خواهش میکنم یه ذکر مصیبتی خود از تعالی انشاءالله چرا؟ خیلی یکی از آقایون ذکر مصیبتی میکنم دنبال میخونم.